سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که زنان و دختران افغان با بحران عمیق تبعیض جنسیتی و ظلم روبروان. گوترش این سخن را در نشست خاص ملل متحد برای زنان افغان روز دوشنبه در نیویورک گفت. او افزود که قانون جدید طالبان که ماه گذشته به اجرا درآمد، محدودیت های بیشتر بر زنان تحمیل کرده و روند سیستماتیک حذف آنها از زندگی عمومی را رسمیت بخشیده است. گوترش از طالبان خواست که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را فوراً بردارند و درهای مکاتب و پوهنتون ها را بر روی آنها بگشایند. یک پشک نسبت به یک زن در کابل آزادی بیشتر دارد. این را مارلین استریپ، یکی از ستاره های معروف هالیوود و برنده جایزه اسکار، در نشست در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک روز دوشنبه گفت.
امروز در کابل یک پشک یا گربه ماده آزادی بیشتر نسبت به یک زن دارد. یک پشک شاید بتواند با آرامش گرمی آفتاب را در صورت خود حس کند. امروز یک سنجاب نسبت به یک دختر در افغانستان حقوق بیشتر دارد، زیرا پارک های عمومی بروی زنان و دختران توسط طالبان بسته شده اند. یک پرنده در کابل می تواند بخواند، اما یک دختر یا یک زن این کار را در محضر عام انجام داده نمی تواند.
استرپ در کنار شماره دیگر از چهره های مطرح از جمله آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا یک جا با هم در آوردن تغییر در افغانستان تأثیر گذار باشند و از خفه شدن تدریجی نصف نفوس که به گفته او زندانی شده جلوگیری کنند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در درگیری امروز میان جنگجویان و اردوی پاکستان در بازار میرعلی در وزیرستان شمالی از هاون استفاده شده است. اردوی پاکستان می‌گوید که در این درگیری 5 تن از جنگجویان کشته شده و 4 سرباز زخمی شدند. جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی که در این منطقه فعالند هنوز در این مورد تفسره نکردن. شمار کشته شدگان حملات هوایی دیروز اسرائیل بر لبنان به تقریباً 500 تن رسید. مقام های لبنان میگویند که 58 زن و 35 طفل در میان کشته شدگانند. اردوی اسرائیل دیروز در آستانه این حملات به باشندگان مناطق جنوب و شرق لبنان هشدار داد که از ساختمان ها و مراکز مربوط به حزب الله لبنان خود را دور کنند. قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز آخرین سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کند. انتظار می رود بایدن در این سخنرانی بر لزوم پایان دادن به نزاع شرق میانه و جنگ داخلی در سودان تاکید کند و اهمیت حمایت آمریکا و غرب از کیف در برابر تهاجم روسیه را تبارز دهد. حضور بایدن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان یکی از مهمترین فرصت‌ها برای او خواهد بود تا از ادامه حمایت قاطع از کیف دفاع کند. در یک خبر دیگر داریم که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آستانه سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد خواستار اقدامات قاطع آمریکا برای پایان دادن به تهاجم مسکو علیه کشورش شد. در حالی که با ادامه حملات هوایی روسیه بر اوکراین، غیر نظامیان بیشتر کشته و زخمی و تأسیسات کلیدی بیشتر ویران شدند، رئیس جمهور زلنسکی برای سخنرانی مهم خود در اواخر این هفته در مجمع عمومی ملل متحد آمادگی می‌گیرد. رئیس جمهور اوکراین که برای اشتراک در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد به آمریکا رفته، در ملاقات با اعضای کنگره ایالات متحده از هر دو حزب از آنچه که حمایت تزلزل ناپذیر آمریکا از کیف خان قدردانی کرد و نقش مهم آمریکا در دفاع از استقلال اوکراین را برجسته ساخت. آمریکا و دیگر متحدان غربی به ارزش میلیاردها دلار کمک نظامی و غیر نظامی به اوکراین کرده و چندین دور تحریم علیه مسکو وضع کردند. و خبر آخر این که با سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 افغانستان فردا چهارشنبه در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان به مساف پاراگوای خواهد رفت. افغانستان روز یک شنبه به مرحله 16 تیم برتر این رقابت ها رایافت. افغانستان در گروه سی در برابر آنگولا پیروز شد، اما در مقابل ارجنتین و اوکراین شکست خورد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های برنامه. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته با توجه به قانون جدید طالبان خطر توقف روند دوحه وجود دارد. برخی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا به هدف جلوگیری از رسیدن کمک‌های مالی آمریکا به طالبان در حال پیشکش یک لایحه هستند.
7 اعضای جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از این لایحه حمایت کردند.
با ادامه ممنوعیت آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان، بسیاری این دختران به کورس‌های خیاطی و صنایع دستی رای آوردند. در یکی از این کارگاه‌ها در جوزجان ده ها دختر مشغولند.
ما بخش صنایع دستی و خیاطی را ایجاد کردیم و در اینجا بیشتر از 30 تن دختر خانم مصروف کار هستند در بخش‌های خیاطی، موردوزی، قرص‌دوزی، بگیس‌دوزی.
و در بحث 25 دقیقه
طالبا با تخریب ای چارایی که منصوب به عبدالعلی مزاری بود، دو عکسش حق بود، چی پیام را خواستن برسانن؟
پاسخ این سوال و سوالات دیگر در نیمه دوم ساعت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان شد. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که پروسه دوحه با خطر متوقف شدن روبروست. رزماری دکارلو که رهبری نشست سیوم دوحه درباره افغانستان را اخیراً به عهده داشت، دیروز در نشست در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره زنان افغانستان گفت که طالبان این روند را به خاطر وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر با خطر روبرو کردند. بیشتر در این گزارش.
هشدار معاون سرمنشی سازمان ملل متحد از توقف روند دوحه. روزماری دیکالو میگوید که اجرایی شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان پروسه دوحه را با خطر توقف روبرو کرده است. وی روز دوشنبه 23 سپتامبر در نشست در حاشیه 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان افغانستان گفت که پیش از این بیشتر کشورها به پیشبرد این روند علاقه‌مندی داشتند، اما با گفته وی حالا وضعیت بسیار پیچیده شده است.
حالا شرایط بسیار پیچیده است، به ویژه در موجودیت قانون جدید امر به معروف که فعلا در افغانستان وضع شده است. ما کشورهایی را داشتیم که علاقه‌مند بودند این روند را گام به گام به پیش ببرند، اما حالا این روند با خطر متوقف شدن روبرو است.
وای تاکید میکند که تعامل کلید اصلی این پروسه است، اما افزود که آنها نمیتوانند و نباید زنان و مردان افغانستان را از نظر بیاندازند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که از طالبان خواسته تا تلاش ها را برای اقدامات اساسی ادامه پروسه دوحه از جمله تشکیل حکومت فراگیر، احترام به حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان، مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر انجام دهند. وی میگوید که پس از انجام اقدامات از سوی طالبان، محدودیت هایشان را به گونه تدریجی بر آنها در جوامع بین المللی کاهش داده و به حمایتشان در بخش های توسعه با آنان ادامه می دهند. طالبان با اجرای ساختن قانون امر به معروف و نهی از منکر با تاریخ 21 اگست در کنار دیگر محدودیت ها حتی بر چهره و پخش صدای زنان هم محدودیت وضع کرد. این قانون پیش از این هم در داخل و خارج با واکنش های متعدد روبرو شد، اما طالبان با آن مخالفت کردند و گفتند کسانی که این واکنش ها را نشان می دهند از اسلام اطلاعی ندارند. در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر می گویند که هرگاه نشست های پروسه دوحه متوقف شود ممکن بحرانی را برای افغان ها به میان آورد. رقی اسایی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت اگر جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در گونه تعاملشان را با طالبان ختم میکنند باید برای سرنوشت افغان ها راه جدید را جستجو کند.
اگر این روند نشست ها در دوحه متوقف شود، رهایی مردم در شرایط بحرانی که طالبان را حاکم ساختند بر افغانستان این فاجعه آفرین خواهد. ما خواستار برگزاری نشستی در دوحه و باطل شدن توافقنامه دوحه هستیم. هر توافقی که در دوحه با طالبان صورت گرفته که منجر به حاکمیت طالبان در افغانستان شده باید باطل شود و افغانستان از فاجعه انسانی نجات پیدا بکند.
اما نسرین حمیدی فعال دیگر حقوق زنان تاکید می کند که ملل متحد تا زمانی با طالبان هیچ گونه تعاملی نکند که با گفته ای وی آنان تعهدات خود را عملی نکرده باشند.
اگر آنها یعنی ملل متحد براستی می خواهد که زندگی زنان افغان تغییر کند، پس باید تنها اعلامیه و خبرنامه نشر نکند، بلکه باید در برابر طالبان اقدامات جدی انجام دهند. امروز و فردا از همه این توقع می رود که گفته های خود را در عمل پیاده کنند.
این در حال است که نخستین نشست دوحه در سال 2023 و نشست دوم آن در ماه فوریه سال جاری 2024 بدون حضور نماینده های طالبان انجام شد. اما در نشست سوم دوحه که در ماه جون سال روان میلادی برگزار شد، یکایت طالبان به رهبری ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن شرکت داشت. در نشست سوم دوحه به زنان افغان اجازه حضور داده نشد که به همین دلیل این نشست از سوی برخی سازمان های حقوق بشری و زنان افغان مورد انتقاد قرار گرفت.
گزارش بود در باره اظهارات معاون سرمنشی سازمان ملل متحد. روز ماری دی کارلو گفته که با توجه به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان خطر توقف روند دوحه وجود دارد. او این مطلب را در نشست درباره زنان افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک روز دوشنبه گفت. همین حال طارق فرهادی تحلیلگر و کارشناس افغان در خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. فرهادی صاحب سلام، خوش آمدین. این اظهارات معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به نظر شما به چی معناست؟
خب با سلام، روزمری دو کارلو یکی از معاونین سرمنشی ملل متحد است، مسائل سیاسی و افغانستان هم سفر کرده، پس همشه افغانستان هم میشناسه و در روند دوحه هم در اول دوم و این سوم سهم داشته. خب حالا از پروسی دوحه چی مانده؟ از پروسی دوحه این مانده که باید است که نماینده خاص تعیین شود که باز نماینده خاص با طالبان مذاکرات ادامه بده که وضع حقوق بشری، وضع زنان، وضع تعلیم زنان و کار زنان بهتر شود. نه، طالبان به این طرف در حرکت نیستن، هر روز فرمانه های مغایر صادر میکنن و چیزهای میگن که ملل متحد احساس کرده که این روند امکان داره که موفق نشه. به این دلیل است که اینا گفتن که اطور که هست هیچ دیگه ما چیزی گفتنی نداریم با طالبان. اما باز در این حال دیگر کشورهای هستن که تشویق میکنن که ملل متحد در مسئله افغانستان دست در کار بمانه، مثلا کشورهای منطقه که ایران و پاکستان که مسئله افغانستان برشان یک بحران است. شما ببینید که دو سه روز پیش در ایران دختران افغانی مظاهره کرده بودند که در اونجا میخواستن مکتب برند و در ایران هم برشان مکتب نیست به دلایل مختلف. پس خود همی بحران افغانستان یک بحران آستا بحران منطقوی میشه و از همون خاطر کشورهای منطقه باز از این ملل متحد خواستار میشن که روند دوحه را ادامه بدن. پس این همه طور گفته شده اما بالاخره فکر میکنم در روند دوحه به یک شکل دیگه ادامه میفه و ملل متحد باید است که نماینده خاص خود تعیین کنه.
تشکر. آقای فرهادی، معاون سازمان ملل متحد گفته که جلسات را در دوحه برگزار میکنند تا تعامل اصولی بین المللی با افغانستان صورت گیرد و این روند به نفع مردم افغانستان است. به نظر شما فایده این نشست ها برای مردم افغانستان تا فعلا چی بوده؟
او تا فعلا همی که ملل متحد در افغانستان باقی مانده، تقریبا 2.7 میلیارد دلار در قدر سالها در افغانستان کمک بشری شده توسط ارگان‌های ملل متحد، سازمان غذایی جهان، سازمان صحت جهان، یونیسف برای اطفال و یعنی در افغانستان جدا نشده از باقی بدنه جهان، با وجودی که به رسمیت شناخته نشده به دلایل وضعی که طالبان آوردن، اما ملل متحد باقی مانده و باید باقی بمانه به خاطر که این کمک ها بتانه که ادامه بیافتند.
اما در زمینه رفع محدودیت های طالبان بر زنان و دختران، ای بحث هایی که تا فعلا در سن 62 هست صورت گرفته، کارساز و مؤثر نبوده؟
درست است که نبوده و این را فکر میکنم که کنفرانس اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی باید است که با طالبانی را مذاکرات ادامه بده و برشان بگه که شما در حقیقت تصامیمی که میگیرین تصامیم اسلامی نیست، تصامیمی است که شما از خود انتخاب کردین بگیرین و به نام اسلام تمام میشه و تقریبا برای کلگی.
آقای فرهادی، اما این موضوع در خبرنامه ها و اعلامیه های سازمان همکاری اسلامی قبلا انعکاس یافته و چنین خواستای مطرح شده، اما طالبان اعتنایی نکردن.
درست است که طالبان هیچ به گفتمان عقیده گفتمانی که نتیجه به تعقیده ندارن. مقصد طالبان از گفتمان نیست که شما هر چیزی که ما میگیم قبول کنین، ما این امی رقم هستیم ما را قبول کنین، اما باید از به یک جای برسن که اینا موفق شدن که با پی جهان کنار بیان. اینا اقلا یک قسمت از طالبان، در طالبان یک گروه پیدا شده که با باقی جهان بتانه که مراوده بهتر داشته باشه.
بسیار کوتاه آقای فرهادی، پس گام های بعدی جامعه جهانی در قبال افغانستان باید چی باشه؟
خب از نظر ما همی باشه که کمک بشری باید دوام کنه، به خاطر که وضع مردم خوب نیست، جوانان بیکار هستن، وضع تغذیه اطفال بد است، وضع مادران در شفاخانه ها بد است و کمک جهانی لازم است و برازی حضور ملل متحد در افغانستان فعلا هم لازم است، بخاطر که با بودن ملل متحد باز کشورهای دیگه ژاپن، سوئیس اینا هم یک چیز کمک میکنند. این مهم است که این با وجودی که طالبان به اهمیتی را میبینند، اما بر مردم اهمیت داره و افغانستان کاملا جدا نشه از بدنه دنیا. پس فکر میکنیم که اگر امکان ازی باشه که یک راوند دیگه دوحه باشه و این مذاکرات ادامه بیفته، با وجودی که نتایج ملموسش کم هم باشه، اندک باشه، باز هم یک راه است که امی کمک ها دوام کنه برای افغانستان.
سپاس از حضورتان در برنامه. گفتگویی بود با طارق فرهادی، کارشناس و تحلیلگر مسائل افغانستان، اینجا رادیو آزادی است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
گروهی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده قصد دارد با ارائه یک لایحه جدید کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان به دلیل احتمال دسترسی طالبان به این کمک‌ها متوقف شوند. فاکس نیوز به نقل از یک عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان گزارش داده که این لایحه برای جلوگیری استفاده طالبان از پول مالی دهندگان آمریکا پیشکش می شود. فعالان مدنی افغان درباره لایحه نظرات متفاوت دارند. گزارش در این مورد.
با آنکه ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و حکومت طالبان همواره گفتند که کمک های مالی برای مردم افغانستان صورت می گیرد نه با استفاده طالبان، اکنون گروهی از قانونگذاران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا از اتخاذ تصمیم تازهشان به هدف تلاش برای قطع آنچه دسترسی طالبان به این کمک ها خواندند خبر دادند. آنان گفتند که در حال ارائه یک لایحه جدید هستند که در صورت تصویب آن کمک‌های نقدی برای افغانستان قطع می‌شود. فاکس نیوز روز دوشنبه به نقل از جاش برچین، نماینده حزب جمهوری خواه که این لایحه را پیشنهاد کرده، گزارش داده که خروج فاجعه‌بار دولت بایدن و معاون او کامالا هریس افغانستان را به زیر سلطه طالبان بازگرداند. و اکنون معلوم شده است که دلارهای مالیات دهندگان آمریکا به نفع طالبان استفاده می شود و افزوده که به این قانون نیاز است اطمینان حاصل شود که دیگر از پول مالیات دهندگان آمریکایی در افغانستان تحت کنترل طالبان استفاده غیر مسئولانه نمی شود. هفت عضو جمهوری خواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از این لایحه حمایت کردند، اما برخی از فعالان مدنی افغان در مورد این تصمیم قانونگذاران جمهوری خواه آمریکا نظریات متفاوت دارند. پریسا مبارز یکی از زنان فعال افغان به رادیو آزادی گفت
این کمک ها برای مردم افغانستان نمیرسه، این کمک برای تقویت طالب است، برای تقویت تروریسم است و این خطر بزرگ میتونه باشه. شفافیت در توزیع کمک ها صورت نمیگیره، این کمک ها به دست طالب میرسه، در این قسمت توجه بکنن و کمک هایی که صورت میگیره در افغانستان و برای طالب داده میشه باید قطع شود.
اما مریم معروف آروین یکی دیگر از فعالان زن در افغانستان تاکید میکند که ایالات متحده کمک ها را نباید طور قطع کند که مردم افغانستان متضرر شوند. او به رادیو آزادی گفت
این خیلی میتواند مثمر باشد که دسترسی و سوء استفاده طالبان از کمک های بشردوستانه، مخصوصا کمک های بشردوستانه که ایالات متحده آمریکا در افغانستان برای مردم افغانستان انجام میدهد قطع شود. اما نباید این قطع سازی طوری باشد که مردم افغانستان را متضرر بسازد و این نیاز است که ایالات متحده آمریکا به گونه بسیار زیاد سیستماتیک و هدفمندانه دسترسی طالبان را به کمک های بشردوستانه طوری قطع بسازد که مردم افغانستان را مخصوصا زنان و کودکان را متضرر نسازد.
این در حالی است که اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در مایاسد امسال اعلام کرد که آمریکا در 3 سال گذشته نزدیک به 21 میلیارد دلار برای افغانستان هزینه کرده است. یافته های سیگار نشان میداد که به طور غیر مستقیم این کمک ها به نفع طالبان بوده و برای آنان ایجاد درآمد میکند. سیگار پیش از این هم نگرانی را در مورد مداخله حکومت طالبان در توزیع کمک‌های بشری در افغانستان مطرح کرده بود، اما حکومت طالبان پیش از این ارنه و دخالت و منفعت بردن از این کمک‌ها را رد کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و همچنان سازمان ملل متحد در افغانستان نیز همواره تاکید کردند که این کمک‌ها به طالبان نه بلکه به نیازمندان افغان از سوی نهادهای مربوطه به این سازمان توزیع می‌شود. گفتنی است که بحث در مورد احتمال قطع کمک‌های مالی به افغانستان در کنگره آمریکا در حال مطرح می‌شود که بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری اند.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اسرائیل و حزب الله لبنان امروز نیز به حملات به همدیگر ادامه دادند. حزب الله لبنان که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان هراس افغان شناخته شده، در جریان شب به سوی اسرائیل راکت پرتاب کرد و اسرائیل میگوید که ده ها حمله متقابل انجام داده. در بمباران دیروز اسرائیل بر لبنان صدها نفر کشته شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
اسرائیل و حزب الله لبنان امروز هم به حملات به همدیگر ادامه دادند. شمار کشته شدگان بمباران دیروز اسرائیل به جنوب و شرق لبنان به تقریبا 558 تن رسید و هزاران تن دیگر از جنوب لبنان به سوی بیروت رو به فرار نهادند. مقامات لبنان گفتند که حداقل 50 کودک و 94 زن در میان کشته شدگانند و 1800 تن دیگر زخمی شدند. حزب الله اعلان کرد که در جریان شب گذشته به سوی 8 هدف در اسرائیل از جمله بر یک فابریکه ساختن مواد منفجره در شهر زیخرون در 60 کیلومتری سرحد با شلیک راکت حمله کرده است. آن سو اردوی اسرائیل اعلام کرد که 55 راکت از لبنان به شمال اسرائیل شلیک شد که سبب آتش سوزی و آسیب به ساختمان ها گردید. مقامات اسرائیل گفتند که ده ها حمله هوایی به مراکز و ساختمان های حزب الله از جمله بر یک محل پرتاب راکت انجام دادند. حملات دیروز شدیدترین حملات اسرائیل بر لبنان بعد از جنگ حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 2006 پنداشته می شود. یک روز قبل از این حملات حزب الله لبنان روز یکشنبه 100 راکت به سوی شمال اسرائیل شلیک کرد. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش کرد که امروز مردم پیشروی نانوایی ها و تانک های تیل در شهر بعلبک در شرق لبنان صف بسته بودند. همچنین وسایط مردم در سرک های منتهی به سرحدات سوریه ازدحام ایجاد کرده بودند. اگرچه اسرائیل میگوید که به مراکز حزب الله حمله کرده است، ولی معلومات ماهواره‌های آمریکا که راکت‌ها را مراقبت می‌کند و امروز در دسترس خبرگزاری اسوشیتد پرس قرار گرفته، نشان می‌دهد که حملات هوایی اسرائیل در یک ساحه بشوهای 1700 کیلومتر مربع در جنوب لبنان انجام شده است. تصاویر نشان می‌دهد که مناطق متعدد در جنوب لبنان به شمول دره بقا مورد اصابت قرار گرفته و آتش سوزی در آنجا رخ داده است. بعد از آغاز جنگ در 7 اکتبر گذشته در نوار غزه، حزب الله لبنان برای حمایت از جنگجویان فلسطینی به حملات راکتی بر اسرائیل رو آورد. اسرائیل نیز با حملات هوایی سنگین و کشتن چندین قماندان ارشد حزب الله به این حملات پاسخ گفت و هشدار داد که با حملات خود ادامه می دهد. اردوی اسرائیل گفته که در حال حاضر پلان عملیات زمینی در لبنان را ندارد، ولی تاکید کرد که برای چنین عملیات آمادگی دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از دختران دست دوز در جوزجان از نبود بازار فروش برای صنایع دستیشان شکایت دارند. بسیاری از دختران بازمانده از مکتب در این ولایت به دلیل فقر و نادری به یادگیری کارهای خیاطی و صنایع دستی روی آوردند. این دختران از یک سو میخواهند شغل داشته باشند و سوی دیگر از افسردگی و رنج خانه نشینی ناشی از محدودیت های طالبان نجات یابند. بیشتر در این گزارش.
سنگیتا استاد یکی از کارگاه های خیاطی و صنایع دستی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان میگوید در حال حاضر در این کارگاه 30 دختر سرگرم کار و حرفه آموزی هستند و با فروش صنایع دستیشان می توانند بخشی از هزینه های خانواده های خود را تامین کنند. سنگیتا هدف از ایجاد این کارگاه را پشتیبانی از زنان و دختران بازمانده از مکتب عنوان می کند و می گوید
ما بخش صنایع دستی و خیاطی را ایجاد کردیم و در اینجا بیشتر از 30 تن دختر خانم مصروف کار هستند. در بخش های خیاطی، موردوزی، قرصدوزی، بگیزدوزی و انواع بخش بافندگی است که اینا مصروف کار هستند.
با گفته سنگیتا، نبود بازار فروش و عدم حمایت از سوی مؤسسات مهمترین مشکلاتی هستند که تداوم آن را با چالش مواجه می کند. در همین حال شماری از دخترانی که در این کارگاه آموزشی سرگرم خیاطی و بافندگی هستند از مسئولان حکومت طالبان و نهادهای کمک کننده می خواهند که برای ایجاد بازار ویژه و راه اندازی نمایشگاه ها به هدف فروش صنایعشان در بازارهای داخلی و خارجی با آنها کمک کنند. نرگس سادات یکی از آنان می گوید تولیداتشان هر روز بیشتر می شود اما مشتری ندارند.
در خانم هایی که در اینجا سر لباس های رنگارنگی آن آماده می کنند، تهیه می کنند، می دوزند، اما مشکل در اینجا است که ما بازار خوب نداریم که یا لباس های خود برای قیمت مناسب به فروش برساند. ما خواهش می کنیم بازار ویژه ایجاد بکند تا دختر خانم ها می تهیه دست خودانه به قیمت بالا به فروش برساند.
رحیمه دختری 19 ساله ای است که او نیز مشغول فراگیری خیاطی در این کارگاه است. او میگوید که اگر از او حمایت شود میتواند در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کند.
قیمت این لباس ها از 350 افغانی شروع شده تا 12000 میرسه و ما همه توقع را داریم که همین لباس هایی که ما در اینجا میدوزیم یا تولید میکنیم و همش صنایع دستی خودمان میباشه یک بازار ویژه را داشته باشه تا او را بتانیم به قیمت مناسب به فروش برسانیم.
در همین حال ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در جوزجان میگوید که پیش از این نیز از دختران حرفه آموز حمایت کرده اند. غلام فاروق یعقوبی مدیر عمومی تشبثات این ریاست میگوید که بار دیگر خواستهای این دختران را با وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان خواهد گذاشت.
در سطح جوزجان کارگاه های خیاطی آقیان زیاد ایجاد شده وجود داره. ما همواره حمایتشان کردیم و خواسته هایشان البته بازم بار دیگر با وزارت صنعت تجارت شریک میکنیم.
بر یاد معلومات ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در جوزجان، همکنون بیش از 130 هزار زن و دختر بازمانده از مکتب در بخش‌های خیاطی، قالین بافی، موردوزی، پشم ریسی، بیک دوزی و شیرینی پزی سرگرم کار و فعالیت هستند. این شمار زنان و دختران در حالی به کارهای شاقه رو آوردند که بر اساس گزارش‌ها حکومت طالبان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کردند که این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها به شدت‌های آسیب‌های روانی، اقتصادی و اجتماعی زنان و دختران افزوده است. در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان هزاران زن از کار و صدها هزار دختر از آموزش و تحصیل در افغانستان محروم شدند.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر بحث 25 دقیقه فشرده خبرها را داریم. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید که زنان و دختران در افغانستان با بحران عمیق تبعیض جنسیتی و ظلم روبروند. گوترش این سخن را در نشست خاص ملل متحد برای زنان افغان روز دوشنبه در نیویورک گفت. میریل استریپ یکی از ستاره های معروف هالیوود و برنده جایزه اسکار در نشست در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک دیروز گفت که یک پشک نسبت به یک زن در کابل آزادی بیشتر دارد. استریپ در کنار شمار دیگر از چهره های مطرح از جمله آنتونیو گوترش سرمنشی از سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا یک جا با هم در آوردن تغییر در افغانستان تاثیرگذار باشند و از خفه شدن تدریجی نصف نفوس که به گفته او زندانی شده جلوگیری کنند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در درگیری امروز میان جنگجویان و اردوی پاکستان در بازار میرعلی در وزیرستان شمالی از هاوان استفاده شده. اردوی پاکستان می‌گوید در این درگیری 5 تن از جنگجویان کشته شده و 4 سرباز زخمی شدند. شمار کشته شدگان حملات هوایی دیروز اسرائیل بر لبنان به تقریبا 500 تن رسید. مقام های لبنان میگویند 58 زن و 35 کودک در میان کشته شدگانند. قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز آخرین سخنرانی خود را در مجمع عمومی ملل متحد ایراد کند. انتظار می رود بایدن در این سخنرانی بر لزوم پایان دادن به نزاع شرق میانه و جنگ داخلی در سودان تاکید کند و اهمیت حمایت آمریکا و غرب از کیف در برابر تهاجم روسیه را تبارز دهد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آستانه سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد خواستار اقدامات قاطع آمریکا برای پایان دادن به تهاجم مسکو علیه کشورش شد. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 افغانستان فردا چهارشنبه در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان به مساف پاراگوای خواهد رفت. پنج و 32 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. یک بار دیگر از همراهیتان با من و همکارانم سپاس. در ادامه بحث 25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. نعمت‌الله بارکزای مشاور فرهنگی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان روز یکشنبه گفت که برخی از چارایی ها را در شهر کابل به خاطر جریان بهتر ترافیک و رفای شهروندان تخریب و برداشتن. پیش از این پیام ویدیویی بارکزای از تخریب چارایی و تندیس عبدالعلی مزاری رهبر و مؤسس حزب وحدت ملی افغانستان هم گزارش شد که عکس العمل های زیاد را برانگیخته. اما بارکزای بدون ذکر نام عبدالعلی مزاری گفته که بر اساس اصول و قوانین ناوقت شنبه یک چارایی را در منطقه دشت برچی کابل برداشتند. این چارایی که تصویر از عبدالعلی مزاری دو حق بود در منطقه پل سوخته واقع است که در زمان دوره جمهوریت ساخته شده. عبدالعلی مزاری رهبر و مؤسس حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان در 22 اوت 1373 از سوی طالبان کشته شد. تخریب این چارایی همانطور که بیشتر هم گفتم با عکس العمل های تند برخی از رهبران جهادی و مقام های پیشین جمهوری مخلو روبرو شده. حزب وحدت اسلامی افغانستان حالا به رهبری کریم خلیلی امروز عکس العمل در این مورد نشان داده و با نشر اعلامیه گفته که اقدام طالبان تحریک‌آمیز و خصمانه است. پیش از این محمد محقق مشاور پیشین جمهوری مخلو و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان یک شنبه اقدام شدیداً محکوم کرد و عملی آشکار به هویت جهادی و قومی یک بخش از کشور خواند. همزمان احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقامات ملی افغانستان هم در این مورد عکس العمل نشان داد و گفت که شهدای رای عدالت و آزادی در دل مردم جای دارند و با تخریب چهارراهی ها و تندیس ها به گفته او از بین نمیرند. امان طور عارف رحمانی عضو پیشین پارلمان افغانستان هم عکس العمل نشان داد و گفت که با تخریب چهارراهی و تندیس به گفته او از اهمیت و درخشندگی عبدالعلی مزاری کم نخواهد شد. به این موضوع در بحث یفته 25 دقیقه از رادیو آزادی با میمانای خود خواهم پرداخت. میمانای امروز ما محمد عیسی قطمر آگاهی امور سیاسی و استاد پنتون در برلین و نثار احمد شیرزی آگاهی امور سیاسی هستند. اطمر صاحب سلام به شما. در آغاز تشکر که در این برنامه با ما هستین و دعوت ما را پذیرفتین. یک مقام ارشد شاروالی کابل تحت حاکمیت طالبان منطور که من پیشتر گفتم ای تایید کرده که چندین چهارایی از جمله یکی را در منطقه دشت برچی کابل به خاطر جریان بهتر ترافیک برداشتن. خب به نظر شما طالبان با تخریب ای چهارایی که منصوب به عبدالعلی مزاری بود و عکسش حق بود چی پیام را خواستن برسانن؟
تشکر فرستادن. سلام بر شما، سلام بر جناب شیرزاده صاحب و شنوندای عزیز ما. ببینید افغانستان یک کشور کثیر ملیتی است. اینجا مشکل که در افغانستان مخصوصا در طی نیم قرن اخیر که موجود است او عبارت از وحدت ملی است. ما درست است که شاروالی کابل امکان داره بخاطر از این که سرکار وسیع بسازه یا مشکلات تکنیکی که در قسمت ترافیک جاده ها و یا چهارراهی ها موجود است او از نظر تکنیکی مسئولیت از اوناست و اونا از یک موقف خوب برخوردار هستند که منطقی این موضوع را جواب بدن. ولی مشکلی که ما داریم این است که ما تلاش باید بید داشته باشیم که چطور میتونیم در کشور جنگ زده مثل افغانستان امی وحدت ملی را هرچی بیشتر نزدیکتر بسازیم و اینمی استحقاک هایی که در بین اقوام مخصوصا در 45 سال گذشته با وجود آمده این را از بین ببریم. مشکلی که امروز در جامعه ما موجود است اگر به تاریخ پیشترش نریم در ظرف 45 سال گذشته یا 30 سال گذشته زمانی که مجاهدین داخل شهر کابل شدن اولین کاری که اینا کردن می رهبران مجاهدین اینا دست به صلاح بردن به عوض از اینکه اینا اقوام بپذیرن در یک سمت کابل یک قوم و یک نژاد حکومت میکرد در طرف دیگهش دیگه و اینا در بین هم افتادن و این سبب هم تخریب شهر کابل و به اصطلاح هم کشته شدن حدود 70,000 کابلی تنها در شهر کابل شد. این مسائل امروز و یا بعد از او ضرورت بیداره که امی وحدت ملی هرچی بیشتر با پاش و امی وحدت صورت بگیره. ما اگر با
تشکر ما برمیگردم به شما با معذرت اطمر صاحب معرفتان قطع کردم. یک بار با مهمان بعدی خود هم یک تماس میگیریم. ما پس برمیگردم شما صحبتهایتان حتما ادامه بتین. امروی ما شیرزای صاحب هم هستن، نثار احمد شیرزای آگاهی امور سیاسی هستن. شیرزای صاحب سلام به شما، هم تشکر که در این برنامه امروی ما هستین. شما چی فکر میکنین با در نظر داشته ازدام ترافیکی در شهر کابل، تراکم نفوذ، فکر نمی کنین که انگیزه طالبا واقعاً امی جریان بهتر ترافیک بوده یا کدام گپ دیگه هست؟ اینا پیام دیگه را می خواستن برسانن.
خانم نگاه، خدمت خودت، خدمت اتمر صاحب سلام و حرمت تقدیم میکنم، خدمت همکارای تکنیکی شما و شنوندگان محترم. ببینید، طالبا هستند در فکر وحدت ملی بین اقوام افغانستان نیستند. طالبا از طرف استخبارات ها وظیفه میگیرند به خاطر ایجاد تفرقه بین مردم افغانستان دست به چنین اعمال میزنند. اگر گیریم مزاری رهبر یک قشتی از مردم افغانستان است، بد یا خوب او را مردم اشتساب میکنه، او را تاریخ قضاوت میکنه، اما یک قشتی از مردم های سرزمین به مزاری علاقمند هستند، به او احترام دارن، او را به مثابه بابا میگن، خطاب میکنن. اما ما دیدیم در دو مقطع زمانی مثل که اتمر صاحب تشریح کرد، در 71 هم وقتی که گروه های جهادی حاکم شدن، اینا به عمل کرده ما بعد خود فکر نکردن، آنچنان وحشت انداختن که فکر نکردن در مرحله بعدی چقدر اختلافات و این اعمالشان باعث تفرقه و دوری میشه. و این بار طالبا هم به جای از اینکه به مسائل بسیار اساسی که در اولویت در افغانستان هست با او فکر کنن، میان در فکر ایجاد سرکا. ببینین در افغانستان مردم امیال نان نداره. اگر شما صدها سرک جور کنی که مردم نان نداشته باشه چی کنه؟ در زمانهای سابق کوچه های کابل، کوچه های شهرها تنگ و ترش بود، موتر درست رفته نمیتونست، اما ذهن مردم راحت بود. سرک جور نکو برای مردم، فابریکه جور کو، شغل پیدا کو برای مردم، حرمت کو حقوقشان، قوانینشان. سرک جور نکو دانشگاه و مکاتب
اجازه بده. مقام ارشد، امی مقام که در شاروالی کابل تحت حاکمیت طالباسی، گفته که به خاطر از اینکه مردم بتانن ازدام کم شوه، رفای شهروندان ما این کار کردیم. فکر نمی کنید یا مسئولیت یک حکومت است که مثلا ازدام کم کنه، رای بدیل پیدا کنه، به خاطر از اینکه در کابل شهر کوچک است، نفوذ زیاد است، بیش از 5 میلیون مردم در اونجا زندگی میکنن، موتر تعداد زیاد است. بله
فرشته جون، افغانستان یا می شهر کابل اگر بگیره مشخص، هزارها اولویت دیگه داره که به او باید فکر کنن. در 20 سال جمهوریت هم ازدحام بود، نفوذ زیادتر بود، حالا تقریبا 8 میلیون نفوذ به برآمده از افغانستان، همین مشکل بود. اما اگر مردم، ما گفتم در زمانهای قدیم شهرهای کوچه های شهر کابل بسیار تنگ و ترش بود، اما مردم ذهن راحت داشت. اولویتی است که برای مردم کار پیدا کنه، اولویتی است که برای مردم حقوقشان بده. همین مصارف که شما در که طالبا در سرک سازی میکنن، اینمی را همون هزینه تقاعد متقاعدین که مانده که از پول خودشان در خزانه دولت جمع شده بود، همون را پرداخت کنین. شما حقوق معلمی نبتین، شما دانشگاه ها را باز کنین، شما به مکاتب باز کنین، شما فابریکه ها را ایجاد کنین، شما حقوق مردم و فرهنگش احترام کنین، حرمت کنین. هزارهای رقم چراهای دیگه داریم که اگر بشماریم از حوصله برنامه شما بالاتر است. این در اولویت است. اگر این حرفا تطبیق شد، زمینه از این باد مرحله بعدی است که برای وسط شهرها چی شکل که همو احساسات مردم و هم دامن زدن شد و همو حرمت شود. بزرگای مردم خوب است، بد است، ملا عمر بر از اینا رهبر است. حالا اگر یک قشر جامعه بیاید بره مقبره ملا عمر را تخریب کنه، چقدر احساسات برانگیز میشه. باید اینا طالبا بر از این فکر کنن که مرحله معبد ما چی میشه. امروز طالب از فردا نیست، فردای عملشان چقدر احساس برانگیز میشه در مقابل اینمی گروه حاکم، این باید پیش بینی کنن. اما طالب ها هیچگاهی برای این موضوعات فکر نمیکنن، چون از طرف استخبارات ها وظیفه گرفتن، اما تو دامن زدن تعصب و دامن زدن تفرقه را بین مردم.
تشکر، من به شما برمیگردم. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوین. استاد اتمر، شما هم همراه ما این تشکر. خب نظام ها تغییر میکنه، چقدر مهم است که از تندیس ها نگهداری شوه، بجایی که نظام های نو تندیس ها و چارایی ها را به خاطر مخالفت هایشان تخریب کنن. شما بیشتر هم صحبت میکردین، بفرمایید.
ببینید فرشته جان، مهمی است که ما به فرهنگ مردم، به عقاید مردم، به نظریات مردم، به باورهای مردم احترام داشته باشیم. این بر ما به کشور مثل افغانستان بسیار ضروری است. مثل که آقای شیرزاده گفت، این مهم نیست که خود شخصیت مزاری خوب بوده یا بد بوده، او روانن بر قضاوت تاریخ. ولی ما میبینیم که یک تعداد مردم، یک گروهی از مردم و یک کتله از جامعه مردم ما، اینا به او احترام و عقیده دارن. این بسیار خوب می بود که در مشاورت با اونا امی کار صورت می گرفت. یعنی حداقل امو احساسات از اونا، عواطف از اونا جریه‌دار نمی شد. هیچ کس مخالف وسط شهر نیست. هیچ کس مخالف تطبیق امو نقش تکنیکی شاروالی نیست و نباید هم باشه. ولی بهتری است به عوضی که ما یک برخورد خشن و به اصطلاح پر از یک پیغام داشته باشیم با یک ملیت، او به عوضی که ما را کمک و یاری بکنه، او تشنجات بعدی را به وجود آورده میتونه. ببینین خشونت بار میاره. هر قدری که شما دست به خشونت بزنین، جانب مقابل همان قدر دست به خشونت میزنه و این راه حل نیست. ما یک مثال برتان میگم. شما ببینین چند پیش آقای پوتین سفر به چچنیا داشت و چچنیا، جمهوری چچنیا یک جمهوری مسلمان است. اونا رهبرش قادروف، اونا برای آقای پوتین قرآن شریف آوردن و آقای پوتین قرآن شریف بوسید. به این معنی در رسانه ها بسیار تبلیغ هم شد. ای به این معنی که آقای پوتین خب مسلمان نشد، اما به این معنی که احترام و حرمتی که به مسلمان های چچنیا داشت، به خاطر از اینا ای کار کردن. شما در خود هند ببینید، صدها مذهب یک جای با هم زندگی میکنن و هیچ کدام با کسی دیگه دشمنی نداره. البته اگه دشمنی هایم داره، او بسیار جزئی و گاه گاه صورت میگیره، ولی اینا هم دیگه را میپذیرن. شما مثلا اگه خود مهاتما گاندی را زندگیش بخوانین، خود مهاتما گاندی زمانی که از یک مسجد میگذشت و اونجا مردم نماز میخواند، این میرفت داخل مسجد، برزی میگفتن که تو خو مسلمان نیستی، تو چرا اینجا آمدی؟ میگفت به خاطر که مردم باور دارن، مردم عقیده دارن و ما جز مردم هستم، به خاطر احترام به عقیده مردم. اینمی گروه بابا نانک رهبر سکای هند بود، از هندوها بود، این تلاش دهی داشت که چطور بتانه یک رای وسطی بین مذهب هندو و اسلام با وجود بیاره. با مخاطری به مکه مکرمه سفر کرد و زیارت حج کرد و بعد از اوست که شما ببینید که اینوی مذهب سیکیزم یا سیک با وجود آمده. اینالی دنیا، در تمام دنیا که شما برین ببینین، در کشورهای اروپایی، در کشورهای امریکایی، مذاهب، عقاید، ای چیزا را باورهای مردم است. به او کس دست نمیزنن، به او تجاوز نمیکنن، به او احترام میگذارن.
تشکر و... تشکر ببخشین که چون بس 25 دقیقه است، ما میخواییم از اردو میمانای خود بشنویم و آستا به طرف یک راه حل هم بریم. ما از نثار احمد شیرزای صاحب میخواییم بپرسم، طالبا عفو عمومی را هم در آغاز برگشتشان به قدرت حدود 3 سال پیش اعلام کردن. حالا که تندیس ها و چارایی ها را تخریب میکنن، ای به مانای عزیز که مخالفین خود هنوز نبخشند، چون عبدالعلی مزاری در 1373 از سوی طالبا کشته شده بود.
ببینیم فرشته جان، من اصلا مخالف همی اعلان افیومی از طرف طالبا هستم، به خاطر که طالبا یکقدر اذیت نشد که مردم افغانستان اذیت شد. طالب مردم افغانستان هر روز انفجار میدید و هر روز کشته میشد و شهید و زخمی و زندگی بالایشان حرام بود. باید اینا میامدن از مردم افغانستان عفو میخواستن. دوم عبدالعلی مزاحود طالبا به شهادت رساندن کشتن، باید اونا میامدن از ملیت هزاره از طرفدارای عبدالعلی مزاری توقع عفو میکردن. نه ای که عمل کرده طالب نشان میده که طالبا با امو اعلان عفو جعلی یا خودنمایی که خودشان کرده با امو وفادار نیستن. حرمت گذاشتن به قاید مردم، به رهبرای مردم، به کارکردهای مردم، این وظیفه یک انسان عاقل است. اما چون این توقع از طالبا بوده نمیتونه. طالبا رو دیدیم در سه سال با مردم افغانستان با وصف فرمان عفشان عقدمندانه برخورد کردن، با نظامیان پیشین عقدمندانه برخورد کردن. نظامیان پیشین همیان همشان خاموشانه در خانه‌های خود بدون امکانات امتیازات و اندکترین دستاورد به خاطر پیشبرد زندگی اونا تحمل میکنن. شما ببینید مردم افغانستان، تمام سیاسیون افغانستان همه یک حراز داره از طالبا. حتی کسایی که دوباره برگشت کرده، اونا به برگشتشان اول بسیار مشکل بوده که رفتن، اونا باز دوباره مورد پیگیری به یک شکل نه یک شکل دیگه اونا عمل کردن. بنان ایجو همی به افهومی از اینا هم درست نبوده، به مو هم اینا عمل نکردن. میبینیم که طالبا هر روز دنبال تشنج است. در روزهای اولشان دو بار سه بار اینا سنگ مقبره احمد شاه مسعود شکستاندن. به خاطر چی؟ به خاطر میفهمم که احمد شاه مسعود یک طرفدارای داره
میشه. اما او را باز طالبا با رد از این موضوع گفتن که افراد ناشناس سنگ مقبره احمد شاه مسعود در
هر عملی که در هر عملی که در حاکمیت طالبان میشه مربوط به طالبان میشه، چون طالبان مسئولای حاکمین یا سرزمین شدن دیگه. هم حاکمیت هیچ کس بدون اجازه طالب نفس کشیدن نمیتونه در افغانستان. وقتی که چنین یک عمل میشه نشان میده که اینا دنبال ایجاد تشنج هستن. و اینو ناگفته نمیره نگیریم که طالبان همه اعمال از خود طالبان نیست. استخبارات ها برای طالبان وظیفه میدن. اما حرف بسیار مشهور است که تفرقه بیانداز حکومت کن. یک وحشت است. اگر اینمی در حالت میشد حالت مثل که اتمر سایل گفت، هیچ کس خلاف توصیه نیست.
استخبارات ها منظورتان از این چی است شیرزای صاحب؟ استخبارات کجا و چرا؟
بازی های افغانستان بازی های افغانستان از طرف استخبارات ها مثل افغانستان اداره میشن. امریکا در رسش از پاکستان است، عرب است، اینجا به موضوعات مذهبی است، یک کتله از مردم امیال خلاف همین فقه حنفی است. اینا به وهابیت در وجود در بین طالب ها بسیار ترویج زیاد داره، طرف دارای زیاد داره، قدرتمند هستن. وهابی ها با فقه جعفری اینا مخالف هستن، تلاش میکنن که فقه جعفری را نابود بسازن. هر روز ما میبینیم در مراسم اهل تشیع انفجار بوده، ممانعت بوده، هزار پرابلم بوده، اما مردم از ترس آواز بلند کردن نمیتونه. چرا؟ اینجا حاکمیت بسیار وحشت است. اینجا اگر اندکترین حرمت برای مردم افغانستان باشه و اگر طالبا به این بسنجن که واقعا اگر اینا رو به استخبارات ها حمایت نکنن و اگر اینا برای یک حکومت داری و خود شهروندان افغانستان حساب کنن، بفهمن که در این سرزمین تماما مردم افغانستان از هر زبان، ملیت، مذهب، اقوامی که هستن حق داری سرزمین هستند، باید مساویانه و در کنار هم زندگی کنند. اما طالبا به این افگرگر فکر نمی کنند.
من برمیگردم به این که چی باید شوه و برای همبستگی و وحدت مردم چی کارهایی باید روی دست گرفته شوه. اتمر صاحب لطفاً کوتاه، چون دقایق اخیر برنامه است. خب شیرزای صاحب هم از سنگ مقبره احمد شاه مسعود، یک تن از فرماندهان جهادی که سنگش در پنجشیر تخریب شده بود، یاد کرد. طالبا گفتن که کار افراد ناشناس بوده. چرا جلوگیری نکردن اگر واقعا کار افراد ناشناس بوده؟ و اکنون که این موضوع قدر میتونه حساسیت برانگیز و تحریک آمیز باشه، تخریب چارایی و تندیس عبدالعلی مزاری، چرا جلوش نگرفتن به نظرتان؟
خب بیشتر اینا قصدی عمل میکنن. من فکر میکنم در مسئله قبر احمد شاه مسعود هم زمانی که حاکمیت به دست طالبا باشه، طالبا مسئولیت دارن. از هر حرکتی که مخالف قاید مردم یا مخالف به اصطلاح روحیه مردم مسئولیت بیره، مسئولیت به مربوط به نظام میشه، مربوط به رهبری طالبان و حکومت طالبان میشه. چی اگه ایده پنجشیر باشه، چی اگه در کابل باشه، چی اگر در کدام گوشه دیگه کشور باشه. از طرف دیگه بیشتر در این قضایا و دست بیگانه ها را زیاد داخل میبینم. عربا نظر با مو رقابتی که اینا در منطقه با کشورهای منطقه دارن کوشش میکنن که امو خصومت های مذهبی را در داخل افغانستان بر علاوه دیگه خصومت های اینا دامن بزنن و با اساس از اونا به اهداف خود برسن. جریان های تندرو مذهبی که مثل سلفیس و وهابیس و اینا یقیناً که اینا برای هدف خاص در منطقه و مخصوصا در داخل افغانستان اینا کار میکنن. اینا همه چیز فدای امو اهداف استراتژیک خود میکنن. اینجا دست کشورهای بیرونی و رقابتهای کشورهای بیرونی بسیار شامل است.
تشکر بسیار زیاد اتمر صاحب. باید یادآور شوم که بس 25 دقیقه رادیو آزادی است. دقایق اخیر از این بس است. در این بس با من محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاهی امور سیاسی و همچنان نثار احمد شیرزی آگاهی امور سیاسی هستند. خب شیرزی صاحب از شما میخوایم بپرسم، چون دقایق اخیر برنامه است، شما هم پیشتر اشاره کردین که برخی اقدامات به خاطر همبستگی و وحدت مردم باید روی دست گرفته شوه. به نظر شما و اقدامات چی بوده میتونه و از کجا باید شروع شوه؟
ببینید فرشته جان، از این 3 سال به این طرف مردم افغانستان داد میزنه، دنیا داد میزنه، همه اقوام حرمت شوند، همه اقوام در قدرت باشند. و یک گپ میخوام تذکر بدم، من پیشتر فراموشم شد، این تنها تاجیکا و هزاره نیست که توهین میشه. چند قبل ما دیدیم که در ننگرهار اونجا تصویر امان الله خان رنگ پوشی کردن. ای همش به خاطر از این است که دامن زده شود احساسات مردم و اقوام بین هم بفته. برای جلوگیری از این ایجاب میکنه که کادر محل در قدرت باشه، اقوام افغانستان در قدرت باشه، مردم افغانستان در قدرت باشه، قدرت از یک توزی و یک حزبی خارج شود. این حالت را که طالبان انداختن، از این حالت باید از افغانستان نجات داده شود. و اگر هی هم توقعات از طالب کنیم که طالب چنین کار میکنه و طالب تن میته به کار مردم، به کلتور مردم، به عنانه مردم، این محال است. شما ببینین در روزهای اول که آمدن اینا از تمام ندارات افغانستان لوه های فارسی را دور کردن، اینا به زبان فارسی را سرکوب کردن، اینا میلی نوروز منع کردن، اینا میلی دهقان منع کردن، صدها به عنانه مردم اینا پامال کردن، حرمت نکردن. تا زمانی که مردم عنانهش، فرهنگش، زبانش از تمام اقوام، حتی علی هنود، شما ببینین علی هنود از افغانستان به چی شکل برآمد. هر اونود برایتی در اماکن مقدسی خود عبادت کرده نمیتونست. انفجار را ما شاهد هستیم که در امسال اون دو اینا انجام دادن. بنان هر اون چیزی که صورت میگیره به ادایت اینمی ها صورت میگیره و استخبارات ها اینجا نقش داره خود و طالبان نمیتونه بالای افراد خود کنترل دقیق داشته باشه و افکار طالب همونطور است. و از طالب امید یزید هم نداشته باشیم که طالب میتونه مردم افغانستان به یک وحدت ملی واقعی سوق و خدمتگار مردم باشه.
تشکر شیرزی صاحب. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را با هم یک جا شنیدیم. این بحث در اینجا به پایان میرسانم. تا هفته بعدی حتما با شما برمیگردیم. در بحث امروز من محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را داشتم و همچنان نثار احمد شیرزی آگاه امور سیاسی را با خود داشتیم. و تشکر از همراهیتان. هفته بعدی با یک بحث جدید برمیگردیم. تا اودم با رادیو آزادی بمانید.
از بس که خوردم خون دل چون خاش از امراش شدم، تنها شدم تنها، آسود از غوغا شدم، از بس که خوردم خون دل چون پاچه از غوغا شدم. موسیقی
دارم.